بسم الله الرحمن الرحیم. درس ولایت فقیه استاد الهی، جلسه چهارم، چهارشنبه 9 شهریور.
اصول فقه هست، علم اصول فقه، علم اصول تفسیر، اون واقعا برای فهم معانی آیات لازم نیست، اون قدش که لازمه تو علم اصولمون میخوان.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اینا اگر که میخواینده بزنید پرواز که کسی زنگ نزنه این وسط کار بیرون.
خیلی عالی،
بزنید حالا پرواز اگر کسی زنگ هم بزنه که
خدا خیلی
قطع نمیشه. ببینید علم فلسفه از اون هست که یه مقدار تو درجه دوه، صرف آشنایی کافی نیست. آره، علتش هم اینه، منتها نه بر همه. اونی که میخواد از لب مرز به بعد را کار کنه، اون دیگه فلسفه مهمترین رکنشه. ولی اون که میخواد داخل دین کار کنه، کار به مرزهای دین نداره، اون فلسفه نه، فل جمله که بلد باشه کافی. علمایی که خدمت به دین میکنن اوناشون که در فلسفه مسلط ترن، بیشتر خدمت به دین میکنن. یعنی حد خدمت به دین پایین و بالا رفتنش بین علما بر اساس مقدار دونستن یا ندونستن فلسفه شده، بعدشون جهانی، بعد جهانی از من بیرون مرزهای مسلمان ها، بیرون مرزهای اسلام فلسفه است که کار میکنه. ولی ولذی یهون الخط اینه که از یه زمانی به بعد فلسفه شیعه اومد تو علم اصولش. این غربیات تورات فلسفی دارن، جهش های اجتماعیشون تو مکاتب فلسفیشونه. ما از زمان ملا صدرا به بعد، مثلا یه 50 سال 100 سال بعد از ملا صدرا دیگه به بعد، تطورات شیعه تو علم اصولش اتفاق افتاد به جای تو فلسفه هاش. یعنی چون اصولش عقلانی بود دیگه، یعنی مکاتب اصولی هم تو شیعه تا مکاتب فلسفی. تو قبل مکاتب فلسفی هم، ولی تو شیعه اصولی. بله، به هستی شناسی میخواد برسه دیگه.
بله،
اونا میخوان به هستی شناسی برسن، ما به هستی، اون تا ما به منبع شناخت هستی بیشتر میخواد.
کار کرده است که اولا ما فلسفه
همون نداریم، چون اومده تو اصوله. بخش فلسفه رفت یه گوشه فقط بعد علمی پیدا کرد. غربی ها فلسفشون اداره اجتماع میکنه، ما الان فلسفمون یه علم، سلام علیکم، یه علم فقط اداره اجتماع داده دست فقها ها، و فقها ها حرفای فلسفیشون تو اصولشون میزنن. این تطورات عقلانیه شیعه، اینم به خاطر این نیست که اصول عقلانیزه شده. و اگه اصول بعد از اخباریون شروع کرده بود اخباری بشه و علما مقابله نکرده بودن به اون حال، الان ما یا باید همین کارا تو فلاسفه، یعنی رؤسای قوم و امای قوم باید فلاسفه میشدن به جای فقها ها، اگه اصولمون عقلانی نبود. و فقه میشد یه علم گوشه گیر مثل فلسفه، مثل فلسفه یه حالا چی؟ تناقضی بود اصلا. اون تربیتی که اهل بیت کردن شیعه را نگذاشت این اتفاق بیفته. یعنی اهل بیت به شیعه گفتن شما باید بری سراغ عالم ربانی، علم دین داشته باشه، فقیه باشه. به فقها ها گفتن علینا القول اصول و علیکم التفریق، گفتن که عقل دونه به کار بندازید. اینا همش باعث شد که خب اصول دیگه نمیتونه صرفا اخبار باشه، باید لذا اخبارگری سر 50 سال روش کرد، بعد دیگه رفت کنار. خب بحثمون رسید به بله،
یه مرحله است که علی حسنی ها اسمش هم ترجمه کرده، خیلی خوب داشتن.
مقالش اگه دارید به من بفرست تو ایتار کیا را ترزی کرده یعنی؟
همه را بیست
ترحمش و ترزیش نداره. خب
شیخ مشیخ دست فقط از سه نفر چیزه، یکی کلری بوده، یکی محمد عثمان امیری از نوبا، یکی هم همروسه محمد بن جعفر که بچی بوده. این ما غیر از سه نفر
دیگه شیخ نه ترحم داره نه ترزی.
فقط مشکل سر از جناب سر بوده که خیلی ترحم ترزی کردن. یه بحثی هست که
صدوق برای چند تا کرده؟
صدوق 560 بار یه روز دیگه صدوق برای این
بار نه اون باره نه فراتش تو اون مقاله نه نمیشه
ما چیز نکردیم ما بیم شبه دیگه اتشون اسمی رو برده کنیم. این چه ترحم آیا داری بر ادارت هست یا نیست؟ یه مورد نفت که زیاد در مورد که بودن هر از کنم اینکه امام مسئولی برای ایمان شاید خمی به اسم ترحم کرده. من به خاطر اون نقطه‌ای که داشت که شعر خیلی چیزی برای اهل وضو می‌کرد، یعنی نه حالا تو کرده که اون موقع فعلا داشت می‌خورد روایتش هست بحثش آقایی شروع کرد. یعنی پس
نه این اون دلیل غلطه یعنی واردش نشدیم ولی اینه جواب دادم. خب
روایت خوب روایت خوبه
میدونم
من همون راوی که بابا داره شروع خم کنه امام یه تعبیر داره که آره انشالله ازش مثلا ممکنه این استفاده بشه که انشالله آخرین توبه میکنه.
آره ترحم امام هست یه باب دیگه است. حالا به ترحم ما هم نه محدثین نداره
امامش یه چیز میکنه یه دل حرشوی دیگه چه بس محدثین یکی
امام یه قاعده دیگه داره رو هست امام ان شاء الله برای یزیدم ترحم میکرد بلکه آدم میشد منظور اینه ترحم امام محقق میکنه کارا ببین از ما ترحم ما دعاه درخواسته ترحم ما تکوینه وقتی هم یار یا بهش میگم خدا رحمتت کنه یعنی همون شد من باشم میگم خب این آقا باید به خیر میشه کسی که امام براش ترحم کنه آخرش مورد رحمت خدا قرار میده اون باب دیگری داره. خب
بحث رجالی اون هیچ آیا ترحم رجالیون داره در توصیل تزید
رجالیون هم نه همشون اون مشایخی
مثلا امثال نجاشی مثلا یه مورد نقص در اون نجاشی داریم که در مورد اول وزید شیبانی یا در نجاشی دوره یه علاقی به شبه بیم ایشون همون کسی که در موردش بگن که همه هست من بیخیلی بارم به ملایی کلی نقل حدیث داشت من اومدم دارم ازش مثلا سما بکنم برای همه از ها گفتن بابا ضعیفه و من نرفتم بعد همین که میگه من نرفتم تش میگه رحم الله یعنی با این چاپ بدون ضعیفه همه هم گفتن ضعیفه ولی بازم دارش رحم الله میاد این هم به استفاده میکنه که پس چیز داره رجال بودن این نیست که هر جا بودن رو بگیم که پس دار باید بسابه نه ما میگیم که نفشو خودش بگیم همه گفتن ضعیفه من هم ازش نقل بیست نمی کنم نمیرم چیز را بشنم ولی که بازم میگه رحم الله نه حالا
نه نوتی کنم
ولی حالا
نه اینم جواب داره. خب
چیزی که آقای شعبه‌ای آقای سجاد شعبه‌ای دستگاهشون یه بحثی هم تمام بسر ایشون حالا من خیلی بزرگ از این مقال از ایشون بشن ایشون میگن که توی من ایشون خودش هر چی میگه من رفتم همه کدوم را اندره فرس کردم بعد خیرشون هم ولی کدوم علاقه که چیز کنم در مورد ترحم معمولاً کسایی بودن که یه خدمتی به مردم ارائه میدن این بحث روایت اون نیست بحث چوبدار نیست اجتماعی اون نیست و نه اینکه حتما عادل و خوب باشن اینجور نبود که اگه کاری کسی دارم داره حتما عادل بوده نه یه خدمتی شاخصی ارائه کنم که حالا چه حسابی و محدثی کتب علاقه برای افراد ترحم کردن بعد خصوصا همین بحث عبدوس رو بحث بیدامون این مطلب که ایشون میگن میگن که حالا بزنی اولی اون تشکل نتیجه ایشون میگن بعد میگن دار عبدوس بیاده ایشون نظر نواشون میگه ترزی از محدثی حالا غیر از پای نیو صدر شیخ که رو کمان نمیدن بیشتر حرف شیخ صدر این ارادت محدثی و ارادت نمی کند مگر اینکه همراه اکثار روایت باشه. چرا اگه از یه شیخ اکثار روایت طرف داشته باشه مثلا صدر و بعدش بارش ترحمون بکنه این میتونه دارد و وساقت داشته باشه. ولی در خصوص ابن عبدوس که صدوق ازش اکثر روایت دارد ایشون میگه ولی تو خصوص یه نفر بازم قاعده من جواب نمیده. چرا؟ چون ابن عبدوس که مشایخ روایی صدوق نبود شیخ طریقشون ایشون آقای یه احتمال رو
نفرد شیخ اجازه بدید شیخ روایت
میگه چون چرا؟ چون
کتاب رو اجازه بدید
توی روایت صدوق ازش داره حالا توی کتاب فرق این تعریف بوده به کتاب قزم شاده ایشون این کتاب فرزی که کتاب بوده معروض و مشهور بوده ایشون سنویدی هم داشته ولی توی یه سفری مشهور بوده که رفته فقط برای که این با دو واسطه داره با یه واسطه داره از شکل شاده این کتابش رو معنی کنه رفته از این فقط اجازه نقل گرفته یعنی حتی روایت پیشش نخونده که بخواد دوران نقل برای ما بگیر و اگه ساکیه ترحم صدوق برایشون با اینکه اکسان روایت میدارن چون شکل تریم و اجازه است این باعث به صحبت این شخص نمیشه. این آنها نظره ایشون که آنها
خیلی ممنون. نه خیلی خوب بود احسن مطالعه کردید و
ترحم ما هم میگه فقط داده باید عدم تجاوز به تست با تاجه مقابلات اسمایی هم میگه یعنی باید ترحم به صحبت نیست.
آره. ببینید ترحم امام که جداست عرض کردم اصلا حسابش جداست و اون ترحمی که نجاشی برای اون شخص داره اصلا ربطی به ادعای اینایی که میگن ترحم و ترزی نشانه زنه به وثوق زنه به حالا به قول اون چی گفت حتی زنه به عدالت هم من پیدا میکنم دیگه عدالت نگیره اقل وثوق حتما هست ربطی به این نداره. ببین وقتی که شما میگی که توصیق دیگه خب ترحمو ول کنید توصیق که دیگه دلت به وثوق میکنه که خب نجاشی کشی یه کسانی که مثلا طرف ابن قزاری تذلیفش کرده اون توصیق کرده پس به اون آقا ما ثقتون هم دیگه دلالت داره چون یه آدمی که ضعیف بوده را بابا تعارض میشه تعارض توصیق و تذلیف میشه.
نه خودش میگه که دیگه چون تصادف کردن بابا ضعیفه من هم دیگه نمیرم پیشش یاد بگیرم
خیلی خوب اینجا این ترحم بگم خیلی خوب ترحم ده ببینیم یا اون تصفی اصحاب ده ببینیم من باشم مثلا میگم خیلی ساده انگار رو نمیخوای نگاه کنیم دقیق ترش حرف دقیق تری هست ولی سادش خیلی در نظر بعد بگم خیلی خوب ولی انگار طرف خودش قبولش داشته اساتیدش گفتن نرو نرفته ببین الان
داد گرفتی
خب نه دیگه همین میگه
میگه باید تعارض
نیست من میگم که یکی هم من خودم دوستش دارم خب بهش علاقه دارم ولی چون اگه برم حرف در میارن نمیرم این ببین چون من میگم رحمه الله از طرف منه ولی نمیرم تو عمل چون حرف اساتیدم رو گوشم نمیخوام لعنه الله اساتیده برای خودم بخرم ولی رحمه الله اینا داره خب بعد وقتی ترحم و ترزی برای یکی گفته میشه که ایرادش هم گفته میشه اون ترحم و ترزی دیگه دلالت نداره دار. ما ترحم و ترزی رو گفتیم برای مشایخی آقا میگه این مشایخ من نیست اصلا من نرفتم پیشش حالا رحمه الله برای چی گفته یه چیزی گفته مثلا مثل که شما فرمودید یه خدمت اجتماعی کرده یه آدمی
نمیگه ترحم و ترزی برای مشایخه قطعا منی که مثلا از باب احترام که شده وقتی اسمش رو میارن یه چیز اسمش میذارن
بله
درسته؟ پس این داره باید توصیف نیست چرا اصلا از این باب شاگردی منه
اگر که اینا برای همه اساتیدشون ترحم میکردن آره توصیف نه میگفتیم عادته نقل غیر لسان ولی فقط برای بعضیشون میکنن یعنی خودش یعنی بین این استاد و باقی اساتید فرق هست این فرق چه فرقی بوده؟ عرضمون اینه من وقتی یه مثلا رئیس اداره میگم فلان کارمندم باریکلا دمش گرم یعنی تو کار اداره موفق داره، ولی وقتی من محدثم و میگم دانشگر یعنی تو این رشته ای من، معمولا من محدث کاری ندارم که این چون مسجد ساخته رحمه الله تو کتاب حدیثی میخوام مطلب حدیثی بنویسم استاد حدیثم رو میارم و رحمه الله رو بزنم به این چیز نیست. رحمه الله محدث برای کسانی که ازشون حدیث گرفته، وقتی برای 5 تا از 10 تا 1000 تا حدیث گرفته، برای 4 تاشون فقط میگه رحمه الله، یعنی این 4 تا تو علم حدیث نسبت به باقی دیگه لذا موجب وثاقت میشه، موجب در این که مدح حرفی نیست، فلان اینو مدحش کرده، ما دیگه میخوایم بگو وثاقت. این تو رحمه الله محدث موجب وثاقت میشود. حالا ولی خب خوبه دیگه، من اینا رو بعضیش خونده بودم جای دیگه گفته بودم، ولی اینجا که تو خودی دست رجالشون اونم من بهش دسترس پیدا نکردم، ولی همه قضیه روایت همیری را گفته بود، ایشون گفته بود، ولی خب درست هم نمید، اما اینا ربطی نداره به این که شما یه باری کلا دارید آفرین که رنگ رفتید تحقیق کردید اون ندید دادم دیگه ندیدیم ماشینی؟ آره اتفاقا چرا توی مدرسه گفتیم این تلف خیلی بچه‌ای مثلا زرنگی است و اینا بچه‌ها بهش ایراد می‌کردن، هم گفتن حرف نزن سر کلاس، گفتن وقت من یه روز دیگه حوصله‌ام سر رفت، دیدم خودشون که اصلا مخالفشون بلند نمیشه، این یکی هم داره درس میفهمه اشکال میکنه. یه بار دیگه بهشون گفتم که آقا ببین اصلا این یه تن سطحی کلاس شما رو برده بالا، بی خود به شرف نزنیم که الان هم یکی هم بره وقتی من دیگه میام ولش کن کلاس، این رفتی به این کلاس نداره مفهوم نگیری، چون تو این کلاس نه الحمدلله افراد متعددی هم اگه از یه ضعیف نقل بکنه ممکنه بره وا، ممکنه بره به خاطر اینکه
شما مثلا میگم نتایج چطوری نقل مثلا
چیزی مثل ببین تا اون ضعیف چه ضعفی داشته باشه، اگه اون ضعیف ضعف وساقتی داشته باشه یا عدالتی، اگه ضعفی وساقتی داشته باشه چرا وساقتی نمیدونی سوال میره، من بایی خبرش نامطمئنه، آدمی که میخواد خبری درست بده از یه آدمی که خبری درست میده گوش میکنه. آره ولی اگه اون ضعف عدالتی داره مثلا دینش خرابه ولی راستگوه، خب این نقل از همچی ضعیفی نه وساقتا به هم نمیزن. حالا منظور چی از نقل از ضعفا؟ آره ببین اون نقل از ضعف هاشم به قول آقا باید ببینیم چه گونه ضعفی داشته. آره خب بیاریم سر متن روایت علل. ما عرض کردیم که روایت علل چون که سه تا مضمون مختلف داره ما سه تا دلیل حسابش میکنیم. ببینیم قبلا داشتیم یه مضمون تو بیش از 200 روایت نقل شده بود ما گفتیم یه دلیل، ولی اینجا تو یه روایت سه مضمون نقل شده بگم این سه دلیل. الان دلیلی بعدیمون یه مضمونه تو بیش از چند هزار روایت نقل شده اونم بگم یه دلیل، چون یک مضمونه و برای ما یه حد وسط حساب میشه، ولی این روایت سه تا مضمونه سه تا حد وسط جداگونه است که هر کدومش میتونه حد وسط واقع بشه برای اینکه اکبر را بر اصغر یعنی ولایت را بر فقیه هم کنه. خب سند را که خب بررسی کردیم گفتیم سند قابل توصیح هست اشکالی نداریم توش، اونم که گفتید نکرم بگم صدوق یه سفری داشته به مشهد، تو سفرش خب شهرهای مختلف رفته من جمله نیشابور، این که آیا تو نیشابور اجازه گرفته از عبدالواحد ابن عبدوس برای نقل کتاب فضل ابن شازان چی بوده؟ این اجازه فقط کتبی بوده بدون قرائت و وجاد، بدون قرائت مثلا وجاده ای بوده کتابا بهش داده یا مثلا اصلا کتابم نداده، کتاب فضل ابن شازان مشهور بوده، اینجور بوده یا نه، صدوق اهل دقت بوده، قرائت میکنه. صدوق گاهی میگه، میگه من فلانی را، این سیدی هست که من لایحضر از سید نعمت که طلب کرد که شما مثل من لایحضر و طبیب چی؟ شما یه من لایحضر و فقیه بنویس که اینا آدم ها تو خونشون باشه. وقت میگه اینا من رفتم در ایلاب، ایلاب بگونم بگمانم یه جایی تو افغانستان، دو سه تا ایلاق داریم احتمال قوی میدن این ایلاق افغانستان، یعنی رفتم ایلاق و این سید نعمت رو دیدم و ازش حدیث گرفتم و او هم از من حدیث گرفت. خب این چی بوده؟ فقط یه اجازه بوده، معمولا مثل صدوق به یه اجازه اکتفا میکردن اون زمان. اونم الان چرا؟ الان یه عالمی مثلا معلومات لازم مرعشی رفت پیش مرحوم فلان چیه گازاری، یکی از علمای نجف بوده توی بیژن و مشهد اینا، یه جلسه هم دیگه دیدن، بعد اومده قم اوش اومده یه اجازه نامه 30 صفحه‌ای برای من روام مرشی نوشته. خب این همه آدم که اینجا نقد شده سو اینا حدیثش نه که نخوندن، برای هم که اینا میدونید و اصلا نیاز نبوده الان، خاطر که این کتب همشون معروف و مشهوره. ولی خواه ها باید این ثابت بشه که کتاب فلسفه تو اون زمان معروف و مشهور بوده، طوری که اصلا نیاز نبوده به قرائت و بعد بگم که خب صدوق مثلا اینطور. خیلی رسیدیم به متنش. ما عرض کردیم یه مقدمه ای ذکر کنیم برای این متن. متن روایت عرض کردیم مفصله، از صفحه 251 تا 275 همون نسخه علل و شرایع نعم افزار نور. بیشتر از 90 سوال، 92 سه تاست، حالا بعد خواستید بشمارید، بیش از 90 سوال تو این روایت مطرح میشه از علت یا حکمت احکام، یعنی 90 تا حکم از احکام الله را میاد از حکمتش سوال میکنه و هر سوالی هم با فإن قال قائلون یا إن قیل و اینا شروع میشه، که فإن قیل که لم جئل فلان قلنا یا قیل له که اینطور. حالا عزم کنم اینا را بیر بیر به قوله استادم گفت گاماس گاماس اللهم بیر بیر. اولین سوالش درباره اصل وجود حکمت تو احکام خداست. اصلا احکام خدا حکمت داره؟ خب بقیش هر اینه دیگه. سوال میکنه که آیا ممکنه حکیم، خداوند حکیم تبارک و تعالی، یه فعلی را بدون علت و مقصود بر مکلف واجب بر مکلف واجب کنه؟ این سوال از حکمت افعال نیست، سوال حکمت احکامه. آیا احکام بدون حکمت میشن؟ از جواب دادن لا یجوز ذلک لانه حکیمون غیر عابس و لا جاهل، خدا عابس نیست جاهل. خب این فتح بابی میشه برای سوالای بعدی. بعد میره سراغ حکمت جعل تکالیف، کلی میپرسه که کلا تکالیف جعل حکمتشون چیه؟ علت این که مولا به خلق تکالیف میکنه چیه؟ از اول فرمود که خب علت هایی داره که نزد اهلش موجوده، بعضی شما میفهمیم بعضی نمیفهمیم. این به این معناست که اگه همه یه دنیا جمع بشن که بخوان بفهمن حکمت این که چرا نماز صبح دو رکعت مغرب سه رکعت، نخواهن فهمید، چون علت احکام فقط اون علت هایی که در حد فهم ما هست نیست. عقل بشر خیلی که زور بزنه خوب بفهمه، امور نوعیه‌ای که حفظ نظام و حفظ میدونم مصلحت نوعیه هست اینا را بفهمه. چرا؟ چون عقلی یه نفر معیار نیست، عقلی کل معیاره و کل امور نوعیه رو میفهمه، ولی امور جزئیه را عقل قابل فهم براش نیست. که میگن سر قضا و قدر را درش غور نکنید، بحرون عمیقون فلا تلجور، این به خاطر همینه که سر قضا و قدر فقط مصالح نوعیه این نوعی بشر نیست که تو ما بتونی درک کنی، امور بسیار جزئی هم تو سر قضا و قدر دخیله و شما اصلا نمیتونی درک کنی، لذا بی خود نره توش ابزار فهمشا نده. ولی اونی که گذاشته عاقل بوده حکیم بوده، اون طبق قواعد گذاشته، لذا فهمد نه احکام حکمت. بعد یکی یکی درباره جعل تکالیف میپرسه، میفهمه که علت این که آره دیگه. حالا بقیه سوالش رو کنیم، میرد ما با سوال هشتم چیکار داریم؟ این دو تا سوال اول که مقدمه بود صفحه میشه 200 و... حالا میگم براتون صفحه چند سوالی که ما داریم، 253 میشه، سوال هشتم میشه 253. خب
اول این روایت اصلا فضل ابن شازان برای ابن قتیبه حرف میزنه، از امام نیست. ولی ما چرا این روایت حساب میکنیم؟ میریم آخر حدیث، آخر حدیث صفحه 274 و 275، بلا فاصله بعد از اینکه این 90 خورده سوال تموم میشه، من اون صدوق همون سنده میگره، میگه بله حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری العطار قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری قال قلت للفضل. محمد علی ابن قتیبه وقتی علی ابن محمد ابن قتیبه وقتی این حالا میشنوه میگه من به فضل ابن شازان گفتم که قلت للفضل ما قلت للفضل ابن شازان لما سمعت منه هذه العلل اخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها، بگو منم علت هایی که گفتی عن الاستنباط والاستخراج و هي من نتائج العقل او هي مما سمعته و رويته. اینا چیه؟ اینا عقل خودت به کار بردی استنباط و استخراج کردی و این حکمت رو داری میگو یا نه شنیدی و داری روایت میکنی؟ فقال ما کن تو اعلم و مراد الله به ما فرض ولا مراد رسول الله صلی الله علیه و آله به ما شرع و سن. من نه فرض الله را نه شریعت النبی و سنت النبی را اصلا خبر ندارم علتشون چی بوده مرادشون چی بوده، من چی کارم ولا اعلل ذلک من ذات نفسی، من این علت را از طرف خودم نگفتم. بل سمعنا من مولای ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام مرتن بعد مره و شیء بعد شیء، یعنی یکی اینا رو به مرور شنیدم و الان فجمعتها برای تو همیشه با هم گفتم. این بابا این گردشگرش آرمون نمیشه، هنوز میخواد صریح صراحت بیشتری میگه فقل تو فأحدث بها عنک عن الرضا علیه السلام، من اینایی که گفتی را از طرف تو از امام رضا نقل کنم بگم تو گفتی امام رضا گفته؟ فقال نه رضا. چرا؟ این دیگه دست طلب ها بیفته بله زنان طلب اگه نکرده بوده. بله این یعنی این که کل اینها از امام رضا علیه السلام. آقا میگم پچه اول نگفت ان الفضل روشه ان رضا علیه السلام، صدوق که عمل کرد دیگه تو اون اخبار رضا آوردش. خوبه خیلی دیگه دسته ما از علل داریم کنیم تو اون هم اومد نه ربطی نداره، نقل به لفظ و معنا ربطی نداره. ببین یه بار عرض کردم اینا فقهای ما میان میشینن رو تقدم و تأخر کلمات حرف میزنن و ازش استنباط فقهی میکنن، وقت بعد دیگه بگوی نقل به معنا بوده. خب اینا که کلمات راوی هست، کلمات امام نیست که شما داری اینقدرش دقت میکنید. این شبهه دیگه و جوابش اینه. ببین اصحاب ائمه علیهم السلام اجازه نقل به معنا دادند، ولی اجازه نقل به معنا در زمان نقل روایت این اتفاق نمی افتاده، رقم نمی زدن. اصحاب ما دق و دیدنشون رو می دونیم، اونجایی که می خواستن روایت نقل کنن مثلا به شاگردشون به جلسه املا داشتن، مثل ما مثلا وقتی میخوایم سر درس تو کتابمون تو مقالمون الان تو این زمان، نه مثلا 50 سال پیش که بی‌دقت بودن، نه مثل وقتی است که ما میخوایم از کافی تو مقاله یا یعنی پژوهشمون نقل کنیم که عین متن کپی پیست میکنیم. مثلا اینها اصحاب تو هنگام نقل روایاتشون دقت میکردن و بعد به خاطر همینه که طرف اگه ضبط نداشت بعدش میکردن قبول نمیکردن، یا اگه تعارض نقل میشد میرفتن تعارض حل کنن که آقا فلانی اینجور گفته تو چرا این نقل به معنای یه چیز دیگه بوده. یعنی مثلا اگه من رومن بعد بجن که حضرت این کلمه رو به کار بردن، رومن بعد یه چیز یه کلمه دیگه به کار بردن که هم معنا باشه، من روزم باطل میشه، من کار حرام انجام دادم، اسنادی کذب دادم. مثلا فرمان نه محتوا رو حفظ کنید، الفاظشو برای خودتون، من میرم ترجمه فارسی روایت رو میگم، ظلم نکردم نسبت بی جا نداره. لذا هم نقل معنا جایز بوده در احادیث، هم هنگامی نقل احادیث عینی کلمات حفظ میشه. نمیگم حفظ میشده با
بناشون به این بوده تمام زورشون میذارن حفظ بشه. حالا اگر هم یه اتفاقی افتاده، اتفاق بوده، مجاز نمیدونستن خودشونه که اینجا هر لفظی را برای نقل از امام علیه السلام در موازی نقل حدیث به کار بود. خب چی؟ خب راویش اینجوریه دیگه، اون همه زورش زده این در اومده. نه اینکه بله ما چون اصل عدم تحریف، اصل عدم تصیف، اصل عدم زیاده نقصه را داریم. این آقا روحیش هم میدونیم یکم مضطرب بوده، لذا اثرش اینست که اگر کلمات این آقای مضطرب با یه آدم سالم تعارض کرد اون مقدم میشه، نه اینکه استرابش به این حدی نبودست که اصلا متهم بشه. اگه یکی استرابش به حدی بودست که متهم بشه ازش حدیث نقل نمی کردن. ولی در مقام مقایسه بله این آقا نسبت به دیگری، مثلا میان شیخ نسبت به کلینی، کلینی ازبته در تعارض نقل کلینی شیخ، ولی خب شیخ که اونقدر غیر ضابط نیست که ما قبولش نداشته باشیم که دوتا از کتب اصلی حدیثمون از شیخه. کی تو هفته میگی؟ خب نه باید طرف حرفای خودشه داره دیگه. بله من میخوام بگم یعنی این که میگوید فلان راوی ازبت از اونه، فلان راوی مضطرب الحدیثه، اینا به اون معنا نبوده که اضطرابش متهمش کنه. اضطراب شده میگه شده یک چیز مرجع. اگر کسی اضطرابش متهمش میکرده روایت ازش قبول نیست. حالا چه اونا میگفتن اونا نقل نمیکردن، چه من بگم متهمه، من دیگه قبول نمیکنم این حدیث رو. بله اگه به زفتش ضرر بزنه قبولش دیگه نمیکنه. حالا آره با این غذاهایی که ما میخوریم، با این روش زندگی که ما داریم، ولی قبلا عادی بوده. ببین هارون الرشید خودش هر کسی میمده شعر بهش میگفته، شعر بهش میخونده، یه سلهی خیلی عظیم بهش میگفته. خب سلطان و سلاطین هم بوده، مثل انگلستان که میگفت نصفی دنیا مال منه. هارون الرشید با این ساعت عبران نگاه میکرد گفت برو هر جا میخوای بباری ببار، تو ملکی من باری، یعنی کلی دنیا رو دست خودش میگیدی. یه همچین حکومتی اون زمان بنی عباس داشتن، خب شأنش هم بالا بود. بعد دیگه انگار این شعرا دارن شعر میگن، میان پول طلا ازش میگیرن. بعد یه چیز داشت، کنیز داشت، من یا عبد داشت، اون خیلی حافظش قوی بود، با یه بار شنیدن حفظ میشد. خیلی ها تو تاریخ حسن اسمشو هست، اخنا خدا رو نشتم حافظش قوی بود، ولی دو بار نیاز داشت. یه وزیرم داشت اون سه باری بود. وقت این یکی که شعر میگفت این عبد داره سپردش گفت این شعر که تکراریه، من حفظم آ میخون. حالا نشو گواره من خودم هم حفظم اونم میخون. حالا حفظ شده بود. وزیرش گفت فلان آقا باز اینا منم شنیده بودم. اینجوری دکم کردن میرن. ولی بودن مثلا تو تاریخ هست یه بنده خدایی رفته بود دیدن یکی از رفقاش، رفیقش قاضی بود تو شهر، اسمش رو هست، من خیلی مهم نبود حفظ نکردم، تو تتمه آشقب باز هست این قضیه. وقت تو داشت میرفت تو را بازار، دوتا دعواشون شده بود، زبانشون انگار ترکی بوده، این زبانشون اصلا نمیفهمن. فیلی تو بازار رفت و پیش قاضی نشست، بعد همین دوتا اومدن گفتن که ما دعواشون. وقت این شاهد بود، به قاضی گفت من شاهدم که این به این اینا گفت، این حرفا رو گفت، البته هیچ کدوم مشی نمیفهمید اصلا، ولی حرفا رو حفظ کرده بود. گفت این اینا را گفت، اونم اینا را گفت، یعنی با یه بار شنیدن این وسطی دروازه بودی که هیچی نمیفهمیدم حفظ شده. و صدوق مثلا، صدوق کسی بوده که بیش از 100,000 روایت حفظ بوده. این که تو کتاب چیزش هست جازمات صدوق یا مرسلات صدوق را توی منایحز و موثق میدونن، سندان حفظ حفظ میکرده، بخاطر که همیشه حفظ بوده و چون معتبر بوده اصلا دیگه گفتم نداشته، رساله عملیشه دیگه، من لای از دارم رساله عملیشه. خیلی وقت سندش را ذکر نمی کرده، مثل علما میگن این معتبر میدونسته که ذکر نکرد صدوق. و اصولا محدثین جزء حفاظ بوده، کلن حافظ یه لقبیه که اهل سنت به محدثینشو میگن، و اگر کسی بیش از 100,000 روایت در حفظ داشته باشه بهش میگن حافظ. محدث اونا که حدیث میکنه میدونم 20,000 یا 30,000 شرطشه، ولی حافظ به کسی که 100,000 حدیث حفظ باشه. خب بعضی میگن حافظ سنی بوده و لقب حافظن به خاطر محدث بودنشه، در که جفتش غلطه، حافظ اینقدر عالم نبوده، محدث نیست، کسی که 100,000 حدیث است به اسمش یه جا تو روایات باشه، حالا چه شیعه چه سنی، یه دونه روایت از حافظ نقل نشده. خودش هم که میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، که میگه حافظ قرآن بودن با 14 روایت. الان عربا مثلا اینا که میان ایران قرآن بخونن از مصر، اینا ما همشون میگن که مثلا قاریه بزرگ، مثلا قاریه بن المللی، تو ایران هم میگن قاریه بن المللی، ولی تو مصر یکی میگن الشیخ، یکی میگن الشیخ القاره. وقتی به یکی میگن قاره که اقلا سه تا روایت قرآن رو بلد باشه، به سه روایت که بخونه تازه بهش میگن قاره، اگه به هفت روایت بخونه میگن المقره. مثلا مصطفی اسماعیل تو رادیو مسکه میگه الشیخ المقره الکبیر، مثلا مصطفی اسماعیل، ولی برای شهادت عملی میگه مقره، چون شهادت دو روایت بیشتر بلد نیست، قاعده مندن، یعنی اسم گذاشتن روشون بی قاعده نبوده. خب سوال هشتمش و اینه، فإن قال قائلون که لما جعل اولی الامر، جعل الله دیگه، چون سوال از اول در واقع خدا شده بود، لما جعل اولی الامر و امر به طاعتهم، چرا خدا اولی الامر گذاشت؟ حالا قبل از این سوال شده چرا انبیا را فرستاد، قبل از این سوال شده چرا دین فرستاد، یعنی به ترتیب فضل روشن زاهن قشنگ سوال را به ترتیب داره بیان میکنه. میرسه به اولی الامر، چرا خدا اولی الامر گذاشت؟ قیل لعلل کثیره منها، این میشه دلیل نهم ما، منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود، مردم وقتی که بر یه حد محدودی متوقفن، یعنی هر کی یه حدی داره، هر کی یه حدی داره، تکوینی هست تشریعی هم هست، یعنی قانون هم بالاخره بر هر کسی یه حدی مشخص کرد. و امروا ان لا يتعدوا تلک الحدود، و بهشون امر شده که از این حد پادنا فراتر نگذرید. چرا؟ لما فی همین فساده هم، بخاطر که فاسد میشید دیگه، کار خودتون خراب میشه. خب چون که اینا حد محدود دارن و باید از اون حد تجاوز نکنن، لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم الا بان یجعل علیهم فیها امینا، چون حد محدود داشتن و باید تجاوز نمی‌کردن، این وجود حد محدود و عدم تجاوز لم یکن یثبت، قابل تحقق نیست، و لا یقوم قابل اقامه نیست، مگر اینکه یه امینی قرار بدهد خداوند که یک یأخذهم بالوقفه، حالا وقت نسخه الی الوقت، ولی نسخه اون تو متنش این اصلا این جمله نیست، یأخذهم بالوقت دم و بی حالهم نیست، ولی تو حاشیه اشاره یه نسخه دیگه این جمله را داره و بنسبه بالوقف. علامه مجلسی که نقل میکنه این را از خود علل نقل میکنه، ولی میگه بالوقف، بالوقت معنی خاصه انگار نمیده، بالوقف درسته، یعخوص اون بالوقف اندما آبی هله هم، که این بیاد بگه هم انگامی که رسیدید به مباهات رو همون مباهات توقف کنید، نرید جلوتر سراغ محرمات نرید. و دو یمنعهم من التعدی علی ما حضر علیهم، اینا را از تعدی نسبت به اون چیزهایی که محظورات و ممنوعاتشون هست، از تعدی نسبت به اونها منعشون. خب ببین این دو تا حکمت، اینا را دقت کنید، من اینجا جملات میگم زیرش خط بکشید، بعد در آخری این سه تا حدیث میگم این علل، این علل یعنی همون که زیرش خط کشیده اید، این علل قابل واگذاری انحصار به زمان حضور نیست، اینا را نمیشه در زمان غیبت بگو طوری نیست، اینا مثلا در زمان حضور باید مردم فاسد نمیشدن، زمان غیبت فاسد بشن طوری نیست. خب لأنه لو لم یکن ذلک لکان احد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره، اینا شما معنی کنید احد لا یترک لذته، یعنی چه؟ هیچ کس از کجا بودی؟ احد یه نفر احد لا یترک، میگه لا یترک احد که فرقی نکره، ای در سیاق نفی و نفی در سیاق نکره چیه؟ نفیه دستی ها احدون لایت رو که یا لایت رو که احدون لایت رو که احدون یعنی هیچ کس ترک نکرد، احدون لایت یعنی یه نفر ترک نکرد، و این فضل میشه از اون فارس بوده این زبونه، احدون لایت رو که میگه لایت رو که احدون منظورش، با ما میدونیم منظورش لایت، الان آقا همجور معنی کردن هیچ کس، چون میدونی منظورش اینه که هیچ کس اینطور نیست، ولی خب هیچ کس هم میگن لا یترک احدون، نمیگن احدون لا یترک. نمیدونم اینا شما ببینید، چون مثلا آن خوندم یکی دوبار این کارو کرده تو کفار نکره، در سیاق نفی نهی برده، نفی ها در سیاق نکره برده، ولی مرادش میدونیم عمومه. خب آن خوندم فارس بوده، آیا رسمی بوده تو عربا تو گفتگوهاشون اینجوری بودن؟ تو علم که میگم آقا نکره در سیاق نفی مفید عمومه، نفی در سیاق نفی بار کنی بر نکره دیگه مفید عموم نیست دیگه، اما یه احد افراد دفعه شما. نمیدونم آیا دعوی بوده در بین مردم عرب یا نه، ولی نه احد یعنی یک نفر شامل یه نفر میشه، در سیاق نفی که بشه شامل همه یه نفر، چون نفی یک نفر یعنی هیچ یک نفری، یعنی همه یه افراد نفی میشه. بله خیلی بیمعنه لازم مطمئنی، اما جمله است لکانه احد خودی ما همه گم آقا یه نفر لذتش دسته. خب ما تو فارسی میگم که میگن فارسی بوده، و خاطر که ما تو فارسی نفی در سیاق نکره با نکره در سیاق نفر اون فرق نداره، همشون این شاوری بودن. یه نفر دالت چی مثلا یه نفر فارس بوده دیگه، برای عربی نکرده نه ما اینا چه دیگه میدونیم میخواد این حکمته، این حکمته حکمه، حکمت باید عام باشه. یعنی چه برای یه حکم جعلی یه حکم خود، چون یه نفر این کار رو نمیکرد این حکم جعل کنه برای همه نیست که. خب لعنه لو لم یکن ذالک لکان احدون، اینجوری بخونیم احدون فارسی. شیخ اینجوریه خیلی وقت تا جملات شب باید با فارسی بخونید، یعنی ترجمه تحت و لفظ بخون تا درست در بیاد، با عربی بخونید درست در نمیاد. ما که فارسی مشکل نداریم، ولی اتفاقا محشینم اونجا محشینی که ذاتن عرب بودن ایراد گرفتن به جمله ای شیخ، ایراد گرفتن این چیه، منظور شیخ مثلا واضح نیست یا منظورش اینه عبارتش درست نیست. من ترکی بلد نیستم دقت نکردم، شما باید بگون که ترکی بلدی یه جایی باید بگون. الان ما فارس میدونیم آقا این علت که اینجوری نشه چون طرف فارس بوده، بعد ادبیات فارسی اینطور نشه. خب لا یترکو آره گفت آیه حضرت امام گفته بودن آیه سبحانی کاش نداشته باشه این فارسی شنیده ترکی فهمیده عربی نوشته. خب آره چون فارس بود آیه حکیم عرب بوده و نه بود، آره تو همین مستند هم میگه که چون فارسی بود ما فارس بودیم خوب میفهمیدیم آیه رحمت الله. خب هیچ کس حاضر نبود لذت و منفعت خودش به خاطری که چون منجر به فساد دیگری میشه ترک کنه، پس یکی باید باشه که اینا را مجبورشون کنه. فجعل علیهم قیمون یمنعهم من الفساد، اینم دوباره زدش خط بکشید، احدون لایت رو کم خط بکشید و یقیمو فیهم الحدود. این دلیل اول. حالا بعد تقریب استدلال که نسبت به فقیه خواهیم گفت، اینا نسبت به امامه و اولی الامر یعنی امام معصوم. دلیل دوم یعنی حکمت خدا، حکمت خدا یه چیزهایی را که خلق هیچ گریزی ازش ندارند و رها و مهمل باقی نمیگذاره. و من ها انا لا نجد و فرقتا من الفرق ولا ملتا من الملل بقو و عاشو الا به قیم برئیس، ما هیچ فرق و ملت و نهلهی سراغ نداریم که اینا باقی مونده باشن مگر که رئیس داشتن، رئیس قوام بقای ملت. چرا؟ لما لا بد لهم منه فی امر دین و دنیا، این هم زیرش خط بکشید، امر دین و دین دنیاشون ناچارشون میکنه رئیس داشته باشن و لا حفظ نمیشه. فلم یجوز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق، ما استشارهمون به این جمله است، ان یترک الخلق مما یعلم انه لا بد لهم منه منه و لا قوام لهم الا به. حکیم نباید در خلق چیزهایی را ترک کنه که میدونه اون چیز حالا بد منه برای این مردمه، لا قوام لهم بهه الا بهه، یعنی اگر که اینا براشون رعایت نکنه اصلا دیگه باقی نمیمونن اینا، حکیم این چیزا را رها نمیکنه. فیقاتلون بهی عدوهم و یقسمون بهی فیعهم، اینا حالا مصادیقشه، اینا لا قوام لهم الا به، لا بد لهم من، چی هست مثلا یقاتلون بهی عدوهم با دشمن میخوان بجنگن، اگر که فرمونده نرشه باشن که هیچ که با دشمن نمیجنگه که. فرمونده همانه عربا وقتی که تسلیم شدن داعش اومد با 150 نفر یه شهری 2 میلیون نفری را تو موصل گرفت، 150 تا آدم داعشی بودن و یه شهری 2 میلیون نفری با فضاسازی و رسانه و چی فای قاتل نبید یا قسمونه بهی فای اهم و یا قیمونه بهی جمعت هم و جماعت هم و یمنه و ظالم هم به مزگومه. این هم دلیل دو. دلیل سوم میگن خاطری که دین به دست ملحدان و بدعت گذاران تحریف و تمغیز نشه، مندرس نشه و خلق فساد کشیده نشه. و من ها انهو لولا یجعل لهم اماما قیما امینا امینا حافظا مستند. آقا دقت بکنید تو این کلمات، وقتی رو منبرتون میخواد حدیث بکنید، وقتی رو تو مقالتون میخواد یه حدیث بنویسید، کلمه به کلمش حد وسطه، کلمه به کلمش خودی کلمه یه استدلاله. این آیه شریف هست امنی لاه بلافلین، مفسرین 4-5 تا استدلال توحیدی از این کشیدن بیرون. حالا بس دیگه به مذاق خودشون، یکی گفته سما این برهانه علت و معلوله، همین جمله این لاه ها، یکی گفته نه این برهانه نظمه، این برهانه روامه، یکی گفته نه این برهانه حبه، چون خدا باید محبوب باشه. این از احب باشه یه حد وسط گرفتن، از آفل بودنش 2-3 تا حد وسط گرفتن، یه عده گفتن نه خیر این برهان حب شخصیه، خدا باید محبوبی شخصی من باشه، اصلا کاری ندارم تو خدا رو قبول داری یا نه، خدا اونه که دلپذیر، جوادی حواس الله اینا میگن خدا اونه که دلپذیر باشه، دلپذیری من باشه. وقتی ایشون از این نیش دارن حد وسط میگیرن، اصل حد وسط این نیه، من باید خدا رو دوست داشته باشم و آفل رو من دوست ندارم، پس آفل خدای من نیست. کلمه به کلمش حد وسطه. مثلا به یه چیزی گفتم، من سواد دیپلمه بود، گفتم ببین من آیه را میخونم، قال نوحون ان نبنیم و قال نوحون یا رب ان نبنیم من اهلی و ان وعدك الحق و انت، پنجره باش ترجمه کردم، مثلا خب حالا بعدش چیش باید بگم، باید و انت ارحم الراحمین یا با انت احکم الحاکم، چی باید بگوی؟ نوح گفت خدایا این بچه من خب جز اهل منه، تو هم که وعدت حقه، حالا یه کاریش بکن، حالا میخواد بگه چی؟ با انت ارحم الراحمی یا احکم الحاکمی؟ او درست گفت، گفت احکم الحاکمی، ولی اگه رعفت پدری باشه بیا بگه ارحم الحاکمی. اگه نوح میگفت ارحم الراحمین بیچاره میشد، گفت احکم الحاکمین خدا بهش توبیخ کرد. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین، این واگذار کرد به خدا، گفت خدا تو حکیمی رو حکمت دمر کن، ولی حالا این بچه‌م گناه داره بیچاره، اینقدر توبیخ خدا براش شاید که انی اعزو که انت کنم اینال چه، حالا اگه میگفت ارحم و راهمی که دیگه واقع ایلا میشود، یعنی خدا رحمش کن، چنان تو بخی میشود که مثل حضرت داوود که گفت یا داوود انو جلنا که خلیفتن فعل از وحکن و این ناسو بدن ولا تتبع الهوا فیوز الله که هم سبیلا، چی کار کردن به خدا داوود قبل از این که حرف اون طرف نزاع را بشنوه، گفت با اینه کسیرم من الخلطا اله یرقی و از هم الان بس حکمم نکردم، یه چیزی کلی، جمله کلی گفته، آره خیلی ها اینا که شریکن به هم ظلم میکنن، خدا اینقدر توبیخه چیزش ما میگم ربط داره اون جملات، جملات آخری نه روش وقتایی فکر کنید، این صفت هایی که از خدا آخر آیه میاد تعلیلی جمله یه که تو آیه اومده ربط داره به هم، یه جا که میگه غفورن رحیم آره اونجا نمیتونی بگوی عزیزن حکیم، اون حکمی که تو آیه است علتش غفور و رحمته، عزت و حکمت نیست. مشکلش این بود که تو کار خدا داشت حضرت نوح دخالت میکرد و درخواست حرف و بخشش برای بچش میکرد. این ماتوره نیست درخواست کنه، برای نوح خوب نیست. نه فلما چی؟ ما کان تبین له انه هو عدو لله، اون به خاطر که احتمال هدایت میداد. وقتی که فهمیدن انه هو عدو لله تبرأ منه، برای کافر حق نداره دعا کنه. و اون عمو هنوز حکمش مهر نشده بود که این کافر خواهد بود، داشت کرد که از کفر دست برد، عذاب نازل شده. بعدم حالا برای نوح بودا، ما اگه اینطوری دعا کنیم خدا رو جهلمون با مون رفتار میکنه. نوح اینا رو میدونست، چون خدا بهش گفته بود لن یؤمنه چی؟ قال انهم لن یؤمنه الا من قد آمن، همچی چی بود الا آیشه که هیچ کدوم اینا دیگه به تو ایمان نمیآورن مگر اونا که تا حالا ایمان آوردن، دیگه کسی اضافه نمیشه. بعد از این بود که خدا اینا گفت، وقت نوح طلب عذاب کرد، 950 سال صبر کرد چون امید داشت. خدا بهش گفت دیگه کسی ایمان نمیاره، گفت خدا پس میشه حالا اینا رو ورشون داری، چون این چهار تا مؤمن هم فاسدشون میکنه، پس ورشون دار مثلا. خب صلی الله علیه و آله. محبت شخصیش میخواست دخالت بکنه در حکمت خدا. ماها برای اون طوری نیست، راسته فهممونه، ولی برای نوح خیلی اشکال داشت. آیه داوود؟ آیه نوح؟ آره. و این نوعده کل حق مهم است که من دارم چی به تو اعلام کنم. اگه دارم میگم تو احکم الحاکمینی، یعنی میگم خدای حکمتت رو عمل کن. اگه میگم تو ارحم الراحمینی، یعنی میگم خدای رحمت. این خلافت چیز حکمت بود، اینجا توبیخ میشد، این توبیخش بیشتر میشد.
خب بیان باطله به چیز کنه؟